شده، اما با نگاه به اشتغال ما چه که صراحت داره و یکی در حوزه در واقع فناوری هاست که این رو در واقع در یکی از مواد برنامه هفتم داریم، فکر بکنم 98 باشه، که معاونت علمی متولی این موضوع هست و ما اتفاق همکاریایی رو هم با این مجموعه شروع کردیم و همینطور در مورد معدن که خدمت شما عرض کردم و بحث اقتصاد دریا. ولی شاید در مورد سایر حوزه‌ها به طور برش زده باشه و بگی که طبق اون چیزی که شما هم اشاره کردید، نه این اتفاق واقعا نیفتاده. من در مورد این موضوع که واقعا با ظرفیت خالی چیکار میشی کرد، برای شما در یکی از برنامه‌ها مثال زدم که ما نزدیک به 46% ظرفیت شرکای صنعتیمون خالیه.
بله.
تعامل خیلی خوبی رو با در واقع در حوزه شهرک‌های صنعتی وزارت سمت ما برقرار کردیم و داریم ادامه میدیم. ببینید وقتی من عرض میکنم میخوام مصداقی عرض کنم، ما چجوری میتونیم با همین وضع موجود سری مسائلمون رو حل بکنیم. یکی از این فعالسازی ظرفیت خالیه. ببینید کلی از این بنگاه ها رو متاسفانه یا بانک ها تملک کردن یا به نام مشکلاتی در واقع اینها از چرخه تولید خارج شدن. اما در همون حوزه ها و زمینه ها ما داریم مجوزهای جدید میدیم و در واقع داریم ماشینالات جدید وارد میکنیم و داریم سوله جدید میزنیم، در صورتی که ما به ازای اون ظرفیت های خالی زمین مانده به شدت فراوان وجود داره. یکی از بحثایی است که داریم دنبال میکنیم. ببینید آقای دکتر، چون بوروکراسی یه مقدار سخته و تو این سالها متاسفانه هی یه سری قوانین هم اومده دست و پاگیر شده و الزام کرده، یه مقدار کار سخت کرده، ولی به نظر من این کار شدنی است و ما در مسیرش هستیم که ظرفیت های خالی رو به هم دیگه وصل بکنیم، چه در تعامل ظرفیت های فعال موجود، چه ظرفیت های زمین مانده. موضوع بعدی که به جد من عرض کردم موضوع مهمی است، بحث اتصال بنگاه های کوچیک به بزرگه. ما این رو به عنوان یه دستور کار آقای دکتر میدری از روز اول مشخص کرده و اعتقاد راسخ داریم به این موضوع. من یه توضیح بدم، این خیلی مهمه چون به همه ابعاد برنامه هفتم هم برمیگرده. ببینید ما یه تجربه ای رو داشتیم در یک برند ملی در حوزه کفش که این برند در خودش هم دیگه تولید نداره متاسفانه. این رو بس کردیم به یک سری از تعاونی هایی که در حوزه کفش تولید کفش دارن در استان زنجان و با برند اون نمانام یا اون برند معروف در واقع و تولید بنگاه‌های پایین دستی، همین بنگاه بازارش رو توسعه داد چون امکان فروش با برند خودش نداشت، همون برند ملیه در واقع هزینه‌های تولید رو به حداقل ممکن رسونده بود. ببینید ما در مورد اتصال بنگاه‌های کوچیک و بزرگ که در یک زنجیره اینا رو تعریف می‌کنیم، آنچه که دنبال می‌کنیم اینه که ظرفیت‌های کوچیک رو، مثال عرض می‌کنم، شما فکر کنید الان یک نمانام ملی که خیلی هم ظرفیت فروش داره بیا تولید محصولاتش رو به جایی که بخواد توسعه کارخونه بده، و این میدونید چقدر در واقع در ایران سخته، یعنی شما باید 5 واحد سرمایه گذاری بکنی که بتونی 1 واحد ببری. برای همینه بازگشت سرمایه نگاه میکنی برای سرمایه گذاری ایران در اینا متوسط بالای 5 ساله. لذا ما برای اینکه بتونیم این ظرفیت های خالی رو به هم دیگه متصل بکنیم، این رو جز دستور کارمون گذاشتیم که بتونیم از ظرفیت برندها استفاده بکنیم، شرکت های کوچیک رو وصل کنیم، بخشی از زنجیره یا محصول تمام شده رو در اینجا و این رو توسعه بدیم. یعنی یه بنگاه 5 نفره راحت میتونه بشه بنگاه 10 نفره، اما اگر یه بنگاه بزرگ 1000 نفره بخواد یه بخش تولید اضافه کنه، یه باید 250 نفر اضافه بکنه، زیرساخت باید اضافه بکنه و و غیره. این چه کمکی میکنه؟ اول داره بنگاه کوچیک رو توانمند میکنه، دو داره سرمایه درگردشش رو از محل توسعه‌ای که اون میخواست برای یه سرمایه ثابت بده میتونه سوق بده به اینور انجام بشه، و موضوع سوم که هزینه تموم شده رو میاره پایین. ما یکی از چیزایی که میتونیم بازار رو تحریک بکنیم، یعنی سمت تقاضا رو تحریک بکنیم، اینه که قیمت تموم شده کالاها رو پایین بیاریم. اینه که دلایلی که تو بازار استقبال نیست به خاطر هزینه تموم شده و هزینه بالاست، البته خب مزیقای اقتصادی هم هست، اینا میتونه فاصله ها رو واقعا خیلی کم بکنه. این استراتژی تولید بدون کارخانه بحث بسیار مهمی است که ما الان این رو داریم پیگیری میکنیم. اینا همه در این مسیرن آقای دکتر. میخوام بگم روح برنامه هفتم با این چیزی که ما می‌بینیم توجه به بنگاه‌های خرد و کوچیکه.
بله.
بنگاه‌های خرد و کوچیک رو ما باید مقاوم بکنیم. اشکال نداره. بذاریم یه بنگاه 5 نفره 20 سال 5 نفره بمونه، ولی 5 نفره 4 نفر نشه. خیلی از بنگاه‌های متوسط و خرد و کوچیکی که هستند رو ما باید نگه داریم. ببینید، ما یکی از استراتژیمون برای رسیدن به هدف 1,000,000 شغل خالص اینه که شغل‌های از دست رفتمون رو کاهش بدیم.
بله.
یعنی ما اگه میخوایم 1,000,000 شغل خالص طبق قانون برنامه هفتم سالانه در طول برنامه داشته باشیم، باید یه چیزی حلوش 1,200,000 1,300,000 شغل ایجاد کنیم که خالصش بشه 1,000,000. خب یکی از چیزایی که میتونه کمک بکنه اینه که ما اون 200,000 تایی که میخواد از دست بره رو بتونیم مقاوم بکنیم و از دست ندیم، که بخوایم به جای 1,300
در برنامه هفتم
بله،
دیده شده اون بحث پشتیبان های
مشوق ها، بحث پشتیبان ها همونه که شما فرمودید، یارانه های سود و این مواردی است که در واقع به عنوان ابزار ما برای حضور فعال در بازار کاره. من فکر میکنم که اون دغدغه‌ای که شما فرمودید رو ما به یه تعبیر دیگه از یک مسیر دیگه‌ای در واقع داریم جلو میبریم. همون بحث اطلس اشتغال که عرض کردم خدمت شما، بالای سرش چند تا مگا پروژه یا در واقع کلان پروژه خواهد داشت.
بله.
یکی از کلان پروژه های ما در حوزه پایین دستیه در واقع معدنه. یکی از کلان پروژه های ما که دنبال میکنیم در حوزه صنایع دستی و گردشگریه. یکی از کلان پروژه های ما اشتغال روستایی به طور خاص، چون ادبیات خاصی داره اشتغال روستایی و الزامات خاصی داره. ما تلفیق اینها رو سعی کردیم برنامه رو ذیل یک پروژه کلان در واقع ببینیم که بتونیم جرده مناسبی داشته باشیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر حسینی، شنونده برنامه هفتم هستیم. بخشی رو با هم بشنویم در رابطه با موضوع برنامه هفتم امروز، حوزه اشتغال، با صحبت‌های جناب آقای دکتر افشین حق‌پرست، کارشناس مسائل اقتصادی، پژوهشگر حوزه اشتغال و مدرس دانشگاه.
عزیزانم دارم، پیش نیازهای دستیافتن به اشتغال، دستیافتن به اقتصاد، به خصوص دانش بنیان، نیازمند دانشگاه و پژوهشکده های فراز اول و پرتوان و پیوند خورده میان دانشگاه هاست و مراکز تولید و توزیع. افزایش تولید و صادرات نیازمند تقسیم کار وسیع، به خصوص بین المللی، از نوع بین المللیش بر مبنای مزایای نسبی عوامل تولید کشور در گسترده ترین بازارها در مقیاس بازارهای مثلا جهانی و در نتیجه افزایش بهره‌وری عوامل تولید هست. اگر ارتقای سهم تولید و صادرات که نیازمند به کار گماردن تمامی نیروهای تولیدی برای ایجاد اشتغال برای میلیون ها جوان جویای کار در کشور هست، شرط اولیش ایجاد فرصت های شغلی با زیرساخت سرمایه گذاری هایی که کلان در همه بخش ها که مد نظر رهبری هست و بالاخره این که جلب سرمایه و تکنولوژی و فنون مدیریت در سطح ملی طالب اون هست و برقرار کردن روابط مودت‌آمیز و مبتنی بر درک منافع ملی چنانچه دولت محترم ریلگذاری رو کرده با جهانیان هست. تسهیل مقررات و گسترش مشبه‌های لازم برای سرمایه گذاری و صادرات، تسهیل گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز اون هست. تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات بسیار حائز اهمیت هست. برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی و شاید شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخش باعث پیوندهای اقتصادی با همسایگان و کشورها به ویژه کشورهای منطقه میشه. استفاده از سازوکار شاید مبادلات تهاتوری حتی برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد یک ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف رو بایستی انشالله با ریلگذاری دولت محترم و هم بانک مرکزی و هم اقتصاددانان فریخته‌ای که در دولت محترم به کارگیری شدن انشالله شاهدش باشیم. آرزوی موفقیت براتون دارم.
همراه بودیم با جناب آقای دکتر افشین حق پرست، کارشناس مسائل اقتصادی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه اشتغال، و صحبت‌های ایشون رو در رابطه با حوزه اشتغال در برنامه هفتم پیشرفت با هم شنید. آقای دکتر حسینی، در بخش قبل ظرفیت‌های خالی اشاره کردید. گاهی اوقات برای اینکه ما بتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، لازمه که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک همبستگی، یک تعامل ویژه‌ای رو با ارگان‌ها، نهادها، وزارتخونه‌های دیگر داشته باشه که اونها هم تکالیف دیگری رو در راستای ایجاد اشتغال در برنامه هفتم پیشرفت دارن. این هماهنگی قراره به چه صورتی انجام بشه؟ در گذشته شنیدیم بارها، شما بیشتر از من این واژه رو شنیدید که مثلا فلان نهاد با ما همکاری نکرد، در نتیجه ما نتونستیم عملکرد درستی داشته باشیم. این تعامله رو قرار ما چگونه ببینیم در راستای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اشتغال؟
من فکر میکنم در سالهای گذشته یک مقدار شاید نقش محوری وزارت کار، به خاطر اینکه منابع از وزارت کار و تخصیصش به وزارت اقتصاد منتقل شد، در واقع این محوریتی مقدار در واقع کم رنگ شد. خوشبختانه در این دوره‌ای که ما الان هستیم، بسیار همکاری نزدیکی با وزارت اقتصاد، با سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر دستگاه تخصصی، همینطور نهادها هست. من اینجا روی آنتن برنامه نمیخوام بگم واقعا این رابطه خوبه. بذار برای شما یه مثالی بزنم که شاید خیلی موضوع شفافتر. من استانها که میرم، یکی از کارهایی که میکنم همیشه خودم سعی میکنم، مخصوصا اولا با نسل جوان یا اصطلاح امروز نسل زد، یا حتما بنشینم بشنوم اونها رو و تصویرمون رو دقیق تر بکنم. دو بخش خصوصی و بخش دولتی و بخش جوان غیر دولتی رو کنار هم قرار بدم. من این رو ناراحتم عرض بکنم البته، ولی هیچ استانی نبوده که به من بگن این تجربه دوم ماست. یعنی هیچ تجربه دومی وجود نداشته. اصلا ما گفتگو نمی کنیم ما هم دیگه. من خیلی صادقانه عرض بکنم، الان که خدمت شما هستم، مدت چند ماهیه، شاید کمتر از 6 ماهی که من اینجا دارم خدمت میکنم در خدمت دوستان، با هیچ دستگاهی من چالش نداشتم. نه تنها چالش نداشتم، با همه دستگاهی که شاید یک زمانی تصور میشد خب منابع مستقل دارن، کار مستقل میکنن، با اونها اتفاقا من همکاری بیشتری تونستم شکل بدم، تفاهم نامه‌های جدیتری تونستیم به نتیجه برسونیم. من به ذرس قاطع میخوام عرض بکنم، اگر صحبت از این میکنیم که همکاری وجود نداره، اصلا ما مسیر همکاری رو درست تعریف نمیکنیم. همکاری معناش مشخص که من در حوزه دیگه دخالت نکنم، بلکه بیام بگم من این ظرفیت ها رو دارم پیش میبرم، شما کجای این بازی میتونید به من کمک کنید؟ آیه دکتر، قبول داریم که 5 از 0 بزرگتره و 1 هم از 0 بزرگتره. ما همیشه باید به 100 نگاه میکنیم، ولی من اعتقادم برای اینه که ما باید با این دوستا اگر میتونیم کار بکنیم در خیلی از جاها، 0 رو بکنیم 1 تا به 100 برسیم خیلی راه داریم، ولی باز از 0 جلوتریم. لذا این نگاه باعث شده که خوشبختانه ما همکاری و تفاهممون به شدت رو افزایش بشه. دوستان همین موضوع اطلس رو اگر همکاری اونها نبود شکل نمیگرفت. خیلی گشاده دستانه و خیلی با سخاوتمندی دیتایی که خودشون داشتن، اطلاعاتی که خودشون جمع‌آوری کرده و الزامی شاید واقعا نداشتن، در اختیار ما قرار دادن و کمک کردن. من احساسم بر اینه که این همکاری همکاری خوبیه، همکاری با بخش غیر دولتی هم شرایط خیلی ما باید بپذیریم بازیگر اصلی این عرصه بله. بخش خصوصی و غیر دولتی است بله. و تا جایی که میشه ما جا رو باید برای بخش خصوصی باز بکنیم. شما یه فرمایشی داشتید که چه کار انجام میشه بدیم که در واقع کار کارشناسی انجام بدیم برای که اتفاقا بیفته. ما اگر زمینه کسب کار رو فراهم بکنیم و رونق بدیم، خودش مسیر شاهدی تو پیدا میکنه. کسب و کار، کارشناسایی که هستن، ایده هایی که هست میاد و ظهور و بروز پیدا میکنه. میخوام بگم که ما واقعا تمرکزمون رو ذیل برنامه هفتم بر توانمندسازی محیط کسب و کار، تسهیل محیط کسب و کار و در واقع کمک به افزایش ضریب بهره‌وری در حوزه کسب و کار، چه در حوزه عوامل تولید، چه نیروی کار، چه منابعی که وجود داشته باشه. حالا یک سری موضوعات در مورد فناوری، ابزار تولید اینا هست که در حوزه ما بخشش واقعا نیست، ولی ما اون رو هم اگر دستگاهی کمک بخواد با ظرفیت کسب میتونیم کمکش کنیم.
بسیار عالی. و آقای دکتر حسینی، در ماده 6 فکر کنم تبصره 5 هست اگر اشتباه نکنم، بله، بحث توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی هم مورد توجه قرار گرفته در برنامه هفتم پیشرفت. خیلی کوتاه در این رابطه بفرمایید که آیا سامانه ملی اطلاعات بازار کار قرار راه اندازی بشه و قرار چگونه کمک کنه به بازار کار ما و ایجاد اشتغال؟
من خیلی ممنون، من عرض کردم این موضوع واقعا یکی از تکالیف ماست در واقع اسناد بالادستی. سامانه جامع بازار کار که با اسم اختصاری LMIS هست، البته این سامانه دسترسی عمومی نداره برای ذینفعان و دستگاه‌ها، چه در واقع دولتی و غیر دولتی، ما انشالله این رو فراهم خواهیم کرد. ما الان از 69 میلیون فرد فعال بین 15 تا 65 سال اطلاعات 47 میلیون نفر رو در واقع تونستیم رکورد کنیم. این اطلاعات رو بر اساس صندوق‌های بازنشستگی، همینطور بیمه تامین اجتماعی و مجموعه‌های مشابه اون دریافت کردیم، داره کامل میشه. اتفاقی که اینجا خواهد افتاد، هر ایرانی اونجا یک شناسنامه شغلی، یک شناسنامه کسب و کاری هم در واقع خواهد، به عنوان یک نیروی کار اونجا وضعیتش روشن میشه، سوابقش، مهارتایی که داره و اطلاعاتی که داره، و این به روز پالایش میشه. یعنی ما میتونیم به صورت روزانه گزارش بگیریم که الان در فلان شهرستان وضعیت نیروی کارمون چجوری هست. 47 میلیون رکورد واقعا سخت بود گردآوریش و دستگاه خیلی کمک کردن، داریم این رو کامل ترش بکنیم. یه تعدادی رکوردهایی وجود داره که احتمالاً ایرانیان عزیزی هستن که در ایران نیستن و ما اون اطلاعات رو باید بروز بکنیم، و یک سری اطلاعاتی هم که فعلا داریم با دستگاه ها میگیریم که دقیق بشه. این انجام شده. در مورد کاریابی ها، خب ما سامانه در واقع شغل دات آی آر رو که ذیل در واقع آدرس وزارتخونه است داریم. ببینید، من اعتقادم بر اینه که نهادسازی یک مسیر در واقع یکی از ابزارهای خیلی جدی ماست برای فعال بودن در بازار کار و ساماندهی وضعیت نیروی کار. یکی از این ابزارها مراکز مشاوره است که در اختیار ماست، یکی از این ابزارها کاریابی ها هستن در همه جای دنیا. تحولات بازار کار و پلتفرم هایی که اومدن و کاریابی ها رو آنلاین کردن، یه مقدار به کاریابی های سنتی ما در واقع میشه گفت که آسیب زدن به تبع اون کار ویژه‌شون، که این کاریابی ها دارن خودشون رو بازیابی میکنن و جزء برنامه های جدی است که ما بتونیم از نهادهایی که در حوزه کسب و کار به ویژه موضوع کاریابی ها هست، با تحولاتی که بازار کار داشته بتونیم ان شاء الله استفاده کنیم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که با برنامه هفتم همراه بودید. امیدوارم که در سالهای پیش روی اجرای برنامه هفتم پیشرفت شاهد عملکرد مثبت در راستای حوزه اشتغال، تکالیفی که برنامه هفتم دیده باشیم. کما اینکه از عطاری بهتر از من آگاه هستید که اشتغال میتونه نبض تپنده خانواده ها باشه، نبض اقتصادی مناسبی رو برای هر خونه و خانواده ایجاد کنه و کمک بکنه به عبور از بسیاری از چالش های اجتماعی که با افزایش بیکاری میتونه برای جامعه بزرگ ما ایجاد بشه. خیلی ممنونم از همراهیتون آقای دکتر حسینی و خدا نگهدارتون.
من تشکر میکنم، خیلی برنامه خوبی بود از شما و همکارای خوبتون و همینطور از شنوندگان عزیزی که حوصله به خرج دادن و ما رو شنیدن.
ممنون از همراهی شما و تشکر از همراهان امروز برنامه هفته. امروز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
چهل درجه‌ای و گرما در اکثر نقاط همچنان تداوم دارد. وی در پایان با اشاره به پیش‌بینی وضع هوای تهران گفت:
خیلی گرمه. الان فقط یه باد درست و حسابی نجاتم میده.
ای بابا ببین چی کار کردی با اینجا.
سرگان گفتن بین دور تند و کند کوله فرق زیادی نیست، فقط مصرف برق بیشتر میکنه. دمای مناسب هر خونه 25 درجه است بابا جان، دمایی که برای بدن انسان مناسبه. خب پس چی شد؟
برای اینکه برق کمتر مصرف کنیم و هوای خونم خنک باشه، کولر آبی رو روی دور کند میذارم.
آفرین.
حاضر هستم، شانس دارم.
از نزدیک ببینیم.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سر کارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام مثل طلا، سکه، ارز.
آقا من تا حالا بتونستم یه جایی رو پیدا کنم یه تحلیل درستی از بازار مسکن به من هادیه.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی‌های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
یه وقتا دلت قد دریا گرفته که دریا پر از موج دلتنگیه، سینت یه وقت از سرد میزنن که گاهی دل آدم ها سنگیه، یه وقتا درا روی تو بسته میشه، یه وقتا به جز غصه راهی نداری، گرفتار پی در پی گریه میشی با این که میدونی گناهی نداری. محال خدا توی لحظه هایی که تو رفتی از یاد، درست تو همون لحظه نامیدی میبینی داره باز بارون اگه کار دنیا به کامت نباشه، اگه گاهی وقتا پر از درد باشی، تا وقتی میدونی خدا پا به پات نباید یه لحظه دل سخت باشی. محال خدا دریفا نظاره توی لحظه هایی که تو رفتی از یاد، درست تو همون لحظه نامیدی میبینی داره باز بارون میاد.
بحران آب از آنچه تصور می کنید به ما نزدیکتر است.
دخترم بگو ببینم، به نظر تو میشه یه واحد زمانی مثل دقیقه رو به یه واحد دیگه مثلا لیتر تبدیل کرد؟
نه معلومه که نمیشه بابا، این دیگه چه سوالیه؟
میشه بابا جون میشه. مثلا 20 دقیقه شستن ظرف با آب باز برابر با مصرف 180 لیتر آب. حالا جالب اینجاست که اگه همین زمان رو 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه کمتر کنیم میشه 162 لیتر آب. یعنی 2 دقیقه زمان کمتر برابر با 18 لیتر مصرف آب کمتر.
جالب بابا.
آره خیلی جالب.
به اینه مصرف کن.
زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند. بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو، یخچال سای بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگرد و خیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک